بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدار، با سلام به روح مطهر امام هشتم حضرت رضا سلام الله علیه، با گرامی داشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل قدس سره الشریف، و با رضوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای. السلام به شما برادران و خواهران و تداوم دهندگان راه امام و سربازان امام زمان انشاءالله تعالی. قبلا از این که در طول این سال توفیق نصیبون نشد که خدمت برادران برسیم، در اثر مسافرتی که در اثر کسالت داشتیم معذرت میخوام، از که تو این سال ما هیچ توفیق پیدا نکردیم که در خدمت برادران و خواهران باشیم. اصلا زیارت امام رضا علیه السلام هم در این مدت نصیب ما نشد. بهرحال امیدوارم که در طول این مدت به اون تزکیه و تهذیب نفس محترمتون مشغول بودید انشاءالله. تا مقداری که من یادمه در سخنرانی سال گذشته ما عرض کردیم که اون چه برای طلبه علوم دینی بسیار ضرورت دارد اخلاص در عمل، و مقداری در مورد اخلاص در عمل و مخصوصا اخلاص در تحصیل صحبت کردیم، و گویا در این سخن اخیرمون عرض شد که یکی از اون چیزایی که با اخلاص ناسازگاره و اسلام جدن با اون مبارزه کرده اینه که عالم دین محب دنیا باشد و توجه به دنیا داشته باشه. برای اینکه توجه به دنیا با اخلاص نمی‌سازه. اخلاص یعنی کار را صرفاً برای خدا، تحصیل برای خدا، سخن گفتن و تبلیغ دین برای خدا و همه چیز برای خدا. اما اگر که توجه به دنیا باشد با اخلاص نمی سازه. و عرض شد که اسلام عنایت دارد که عالم دین این توجه به دنیا نداشته باشد، یعنی هدفش در کارش دنیا نداشته باشد نباشد و شیفته دنیا هم نباشه. دنیا به معنای همین زندگیست، این اموری که در این دنیا هست، هر چه هست مال این دنیاست، چه مال و چه کار و چه ازدواج و عرض کنم که چه انجام وظیفه و کارهایی که آدم انجام میده و همه اینا دنیاست. و گویا باز اینجوری که یادمه عرض شد در اونجا که دنیا و آخرت دو حالت نفسانیه برای انسانه. دنیا معناش فقط این نیست که این زر و زیور دنیا و اینها باشد، اینها دنیا نیست فقط. انسان در همین دنیا به هر حال ناچار کار بکنه، ناچار ازدواج بکنه، نیاز به مسکن داره، نیاز به خوراک داره، پوشاک داره، همه اینها سر جای خودش و انسان نمیتونه بدون اینها زندگی کنه. اما اونی که اسلام میخواد، میخواد که هدف انسان فقط اینا نباشد، فقط هدف تأمین نیازهای دنیوی نباشد، بلکه هدف آخرت باشد و تکمیل نفس باشد و این دنیا رو به عنوان مقدمه بهش نگاه بکند. اگر کار میکند، اگر پول پیدا میکند، اگر خونه تهیه میکند، اگر ازدواج میکند، اگر مقامی رو اشغال میکند و کاری میکند، همه اینها مقدمه باشد و هدف اصلیش آخرت باشد، معنویات باشد، توجه به خدا باشد، ذکر باشد، هدف اصلی اون باشد. پس میتوند یه آدمی در همین دنیا همین کارهای دنیوی رو مشغول باشد کاملا مثل مردم دیگه، ولی اهل آخرت باشد و میتوند حتی مثلا ثروت هم داشته باشد اما اهل آخرت باشد و میتوندم که در همین دنیا هم مفلس باشه، چیز زیادی هم نداشته باشه، در این حال اهل دنیا باشه. دنیا و آخرت دو حالت نفسانی است. اگر انسان شیفته به این امور دنیایی باشه و هدف اصلی رو اینا بدوند، این اهل دنیاست. اما اگر اینا رو همه رو در طریق آخرت بدوند، این اهل آخرته ولو اشتغالش مثل هم باشه. دو نفر که در یک اداره کار میکنن ممکنه یک کدامشون اهل دنیا باشه، یکیشون اهل آخرت، به جهتی دو دید دارن در کارشون. دو عالم دین هم میتونه که یکی در هر دوشون مشغول امام جماعت با امامت جماعت باشن، جمعه باشن، کارهای دینی رو انجام بدن، یکی برای آخرت باشه و اهل آخرت باشه، یکی هم همین کارو میکنه اهل دنیا باشه. دنیا و آخرت به تعبیر امام راحل قدس سره شریف میفرمودن که دو حالت نفسانیه برای انسانه. این مطالبیست که قبلا خدمتتون عرض شد تا مقداری که من یادم. امروز در تغییر همون سخن که اون روز یک حدیثی هم در این مورد خوندیم و حدیث هم معنا کردیم، امروز در تعقیب همون سخن باز یکی دو تا حدیثی رو میخونم، چون هیچی بهتر از حدیث و آیات نیست، و بعد از اونم توضیحات مختصری حضورتون عرض میکنم. اما احادیثی که هست، یه حدیثی هست که از پیغمبر اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. پیغمبر اکرم فرمودن هر کسی که دنیا رو دوست بدارد، از کردم دنیا یعنی همینایی که تو این کارهایی که تو دنیا هست، همش اینا میتونه دنیا باشه. هر کسی که محبت به دنیا داشته باشه، جاه و مقام و پول و ثروت و خانه و غذا و لباس و ازدواج و همه اینایی که تو این دنیا هست، اما احب به اینها رو دوست بدارد، یعنی اینا یک نحوه اصالتی داشته باشند، نتیجهش این است که ذهب خوف الاخره من قلبه، خوف آخرت از قلبش بیرون میرد. کسی که دنیا رو دوست بدارد دیگه از آخرت نمیترسد، از عذاب آخرت نمیترسد، از جهنم نمیترسد، از شقاوت نمیترسد. برای اینکه وقتی دوست داشت دنیا رو، و همش دنیا بود، دیگه توجهش به آخرت کمتر میشه. انسان در دنیا میخواد دنبال محبوب خودشه. اگر محبوبش جاه و مقام و پول و ثروت و امثال اینا باشد، دیگه خوف آخرت از دلش بیرون میره، همش مشغول این هاست. در یک دعاییست که حضرت زهرا سلام الله علیها دارد که اللهم لا تجعل مصیبتی فی دینی، خدای مصیبت من در دینم قرار نده، ولا تجعل دنیا اکبر همی، پروردگارا دنیا رو بزرگترین هم من قرار نده. این مشکل اینه که بزرگترین هم انسان بشه دنیا. نجات دنیا سبب میشه که آدم اگر دوستش بدارد، خوف آخرت از دلش بیرون میره، سرگرم میشه به امور دنیا. بعد فرمودن و ما آت الله عبدن علمن فزداد لدنیا حبن الا ازداد من الله تعالی بودن. بعد پیغمبر فرمودن خدا به بنده علمی رو عطا نمی کند که انسان علمی داشته باشد، علم علم آخرت دیگه، علمی داشته باشد. و این اگر خدا علم به یک کسی داد، اما این هرچه علم پیدا میکند محبتش به دنیا زیادتر میشه، در عوض این که هرچه علم پیدا میکند محبتش به دنیا کمتر باشد، اگر زیادتر شد، فرمودند که اگر اینجور شد ازدادم من الله تعالی بودن، هی مرتب از خدا دور میشه. علم، علم دین مقرب انسان به خداست، انسان را به خدا نزدیک میکنه. بهترین عبادت ها تحصیل علم دینه. اما اگر همین علم دین برای دنیا شد و محبت دنیا شد، این نه تنها مقرب بنده نیست، بلکه مبعد اوست از خداوند متعال، نعوذ بالله، هی از خدا دورش میکند. امام راحل در یکی از باز کلماتشون میفرمودن نعوذ بالله که اون چیزایی که باید انسان را به خدا نزدیک کند و وسیله بهش باشد، همون وسیله دوزخ آدم بشد. نعوذ بالله. و علم را میفرمودن علم یه چیزیه که باید انسان را، محبت انسان را کمتر کند به دنیا و توجه انسان را به آخرت بیشتر کند. اگر هرچی علمش زیاد میشه محبتش به دنیا زیادتر میشه و قهرن توجهش به آخرت کمتر میشه، ازداد من الله بعدا، بعد براش حاصل میشه. مردم دیگه، یه تاجر، یه کاسب، یه فرد دیگری، حالا اگر توجه به دنیا داشته باشد، از خدا دیگه دور نمیشه به اون صورت. اما علم دین اینجوریست، خاصیتش اینست که هرچی که انسان توجه به دنیا داشته باشد، از آخرت دور میشه و از خدا دور میشه. نعوذ بالله این که انسان درس بخوند، همین درس از خدا دورش کند. بعد برد سخنرانی در مجامع دینی بکند، همین سخنرانی از خدا دورش کند. درس اخلاق بگد، همین درس اخلاق از خدا دورش کند. خطبه نماز جمعه بخوند، همین از خدا دورش کند. کتاب بنویسد، همین از خدا دورش کند. و همی تو تدریس کند، همی از خدا دورش کند. نعوذ بالله، این خیلی مصیبته. علمی که باید اینجور باشه، معلومه که خداوند متعال و اسلام اصولا این دین را، علم دین را برای این تشویق کردن که مردم تحصیل کنند، که اینها مردم را به سوی آخرت توجه بدن. اگر خودشون به سوی دنیا توجه پیدا کردن، این از خدا دور میشه. جمله بعدیش که از اون هم کمرشکنتره، وزداد الله تعالی علیه غضبا. هرچه این عالم دین که علمش زیاد میشد، این محبت دنیاش هم زیادتر بشد، غضب خداوند متعال هم بر این زیادتر میشه. خدا غضبناک میشه بر این عالمی که حالتش اینجوری هست. معلومه دیگه، غضب خدا هم نتیجش معلومه. نتیجش در همین دنیا معلومه، هم در آخرت معلومه. روایت در بهار جلد 2 صفحه 36. حدیث دیگری است عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال: اذا رأیتم العالم محبا للدنیا. اگر دیدید یه عالم محبت به دنیا داره، فتهموه علا دینکم، شما در دینتونم به این اعتماد نکنید. اگر دیدید یه عالم دینی این شیفته و محب دنیاست، دینتونم از این نگیرید، برای اینکه این دین را در طبق دنیا و در طریق دنیای خودش قرار میدهد. عالمی که هدفش در تحصیل علم آخرت باشه، معلومه که مردم را هم به آخرت دعوت میکند. اما اگر کسی باشد که این محب دنیاست، عاشق و شیفته دنیاست، حالا چه دستش برسه چه نرسه، ممکن است افراد دستشون هم نرسه، اما این کسی که اینجور باشد، فتهموه علا دینکم، دینتون هم از این نگیرید. این در مسئله گفتن هم همینجوره، این در اخلاق گفتن هم همینجوره، این در امر معروف و نهی از منکر هم همینجوره، این در درس گفتن هم همینجوره. همش در طریق دنیاست و برای دنیا کار میکنه، منتهاش آخرت رو در، یعنی علم رو در طریق دنیا قرار میده. علمی که باید در طریق آخرت باشه، همین علم را در طریق دنیا قرار میده. فتهموه علی دینکم. او علمایی میتونن مؤثر باشند. در طول تاریخ هم انسان میبیند علمایی توانستن مؤثر باشند در ارشاد و هدایت واقعی مردم که خودشون اهل دنیا نباشن. اگر اهل دنیا باشن کاری نمیتونن بکنن. معمولا در بین علمای هر شهری، هر جایی، یه تعداد محدودی که اینها، حالا هرچه اینا در این طریق بودن، اینها تونستن کار بکنن و نفوذ کنن در جامعه. اگر ما امام راحل را میبینیم این همه قدرت پیدا کرد و این همه توانست در دنیا اثر بگذاره از خودش و انقلابی رو به پا کرد و اسلام را به این قدرت رسوند، برای که اهل دنیا نبود، ذره‌ای در دلش این نبود که این کارهایی که میکند برای دنیا باشه، صرفاً برای آخرت بود. از جهت هم موفق شد که انشاءالله اگر فرصتی بود، یه وقتی من در شرح حال امام راحل و خصوصیاتش عرایض رو خدمتون عرض میکنم و توضیح میدم. فَإِنَّ بعد امام صادق علیه السلام فرمودن فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍ يَهُوتُ مَا أَحَبُّ، هر محبی همیشه در صدد اونیه که میخواد به دست بیاره. آن از هم وقتی که شروع میکنه به حرف زدن میفهمد که این دارد میخواد چیکار کند، هدف این چیه. این معلومه که یک چیزی نمیگه که به ضرر دنیاش باشه، یک چیزی نمینویسد که به ضرر دنیاش باشه، یک کاری نمیکند که به ضرر دنیاش باشه. هر جا به ضرر دنیاش است رهاش میکنه. فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍ يَهُوتُ مَا أَحَبُّ. روایت در بهار الانوار جلد 2 صفحه 107. از این قبیل روایات ما زیاد داریم. اون چه که از مجموع این روایات استفاده میشه اینه که اسلام خواسته علمای دین اینها با بیان حقایق دینی و واقعیات دینی مردم را که طبعاً در این دنیا توجهشون به دنیا زیاده و به اصطلاح در طریق تجملات دنیوی هستند، اسلام خواست که عالم دین خودش اینجور نباشد و به وسیله عملش و به وسیله گفتار و نوشتار و سخنش مردم را به آخرت توجه بده. بازم تکرار میکنم، نه این که بگیم میخواییم بگیم که مردم را همه رو ظاهرشون میکنه و کارش میکنه که نه کاری بکنند و نه کسبی داشته باشند و نه چیزی، نه اون نیست، اما به جوری که دنیا اکبر همشون باشد نباشد. معمولا دنیا اینجوریست که افرادی رو که در این دنیا زندگی میکنن اینا رو میکشد به طرف خودشون به یه جوری که غرق دنیا میشن، به طوری که دیگه فراموش میکنن معنویات و آخرت را. پیغمبران آمدن که به مردم بگن که شما اینجور نباشید، شیفته دنیا نباشید، عاشق دنیا نباشید، آخرت را مقدم بدارید. در دنیا هم البته آدم باید زندگی بکنه، کسب بکن، کار بکن، تجارت بکن، صنعت بکن، بهترین دانش و بهترین کارها رو، اما همه در طریق آخرت. هدف پیغمبران این بوده که مردم را به این سو بکشند. اگر علمای دین هم که اینا ورثه انبیا هستند کارشون کار پیامبرانه، اونا هم باید همین روش را انتخاب کنند. همینطور که پیغمبران، پیغمبر اسلام، ائمه اطهار بودند در زندگی، علمای دین هم ورثه انبیا هستند، همه کار اونا رو باید انجام بدن، باید هم بگیرش. این چیزیه که اسلام از علمای دین میخواد. و اگر اینها خودشون محب دنیا باشن نمیتونن این وظیفه سنگین را انجام بدن. من از باب نمونه به مسائل اشاره میکنم. اگر از شد که دین آمده برای این که مردم را به آخرت و معنویت توجه بده، اگر عالم دین این کار رو نکند و خودش محب دنیا باشد، قهرن نمیتوند واقعیات رو بیان کند. یعنی یک کسی نمیتوند بیاد بگه که من خودم اشتباه میکنم برای مردم درست رو بگه، نه، این وقتی هم میگه حرفاش هم همین جوریست که مردم رو به طرف دنیا سوق میده، در اون جایی که مصالحش اقتضا بکنه حرف رو میزنه، در اون جایی که مصالحش اقتضا نکنه حرف رو نمیزنه. اینقدر بدعت های در دین گذاشته شده و علمای دین هیچی نگفتن. اینقدر مردم شده که انحراف پیدا کنن از واقعیات دین و علمایی چی نگفتن، برای اینکه تابع مردم بودن، دیدن اگر بگن مردم میرنجند. و به فرمایش مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، این که یکی از بلاهای ما طلبه ها و روحانیین عوام زدگیه. عوام اینجور میخواد، اونا میرند، اونا امام ماند، به جای این که ما امام مردم باشیم، مردم امام ما هستن. اونا یه چیزایی ذهنشون درست میکنند، یا افراد چیزی درست میکنند به عنوان دین، و اینا هم هی تأیید میکنند و حاضر نیستن در برابر اون خواسته مردم مقاومت کنند. اینقدر بدعت ها در دین گذاشته شده، اینقدر حقایق دین ناگفته مونده، برای این جهتی که اگر بگند مردم ناراحت میشن. خیلی دشواره با که آدم بتونه واقعیات رو در جای خودش بگدا، همینطور که آدم رو میکشندش میکشندش. آدم وقتی که مبتلا بشه بهش میبینه چجوری میکشن آدم رو. اون کسی که بتونه خودش رو کاملا کنترل کنه و وظیفه شو انجام بده، این خیلی کار سختیه و خیلی هم ارزشمند. این برای که محبت دنیاست و الهی آدم محبت دنیا نباشد، خب اینا میاد هر حرف و حق رو میزنه، حالا هر جور میخواد مردم خوششون بیاد بدشون بیاد. به پیغمبران حقایق رو نمیگفتن، پیغمبران میگفتن مردم بدشون میاد، سنگ بهشون میزدن، پولشون که نمیدادن کودکشون میزدن، میکشتندشون، ولی اونا حرفشون رو میزدن. این از آفتهای محبت دنیاست. امر به معروف و نهی از منکر که واقعا یه وظیفه است، وظیفه همگانی، که علمای دین مقدم بر دیگران هم هستن. خودشون باید امر به معروف و نهی از منکر کنن، خودشون در گفتارشون در کردارشون. اما همین امر به معروف و نهی از منکر وقتی که آدم محبت دنیا داشته باشد نمی کنه دیگه. یه جایی که مقامش در خطره، جایش در خطره، پولش در خطره، از کنم که زندگیش در خطره، نمی کنه. امر به معروف نمی کنه، نهی از منکر هم نمی کنه. و وقتی نکرد مردم هم با حقایق آشنا نمی شن. این هم یکی از گرفتاری هاییست که از آثار محبت دنیاست. یکی از آثار باز اینه که آدمی که محبت به دنیا نداشته باشد، عالمی که محبت به دنیا نداشته باشد، دنبال زندگی هست. خب به هر حال اونم خونه میخواد، زندگی میخواد، کاری هم باید داشته باشد، اما ضوابط شرعی رو دقیقاً رعایت میکنه برای رسیدن به پول و جاه و مقام. اما اگر این محب به دنیا باشد پس بیارد بعد تنیمه که هست، حتی در ذهن خودش توضیح میکنه. داخل مصیبت این است که حالا مردم دیگه نمیتونن توضیح کنن، ما طلبه ها خوب توضیح هم میتونیم بکنیم اگر یه فعل حرامی هم به جا بیاریم، اما توضیحش میکنیم با یه توضیحاتی قضیه رو اصلاحش میکنیم. و شیطان ما این جوریه که راه برامون باز میکنه دیگه. خیلی خوب علم در طریق دنیا قرار، اینم یکی از آفتهای و یکی از آثار این محبت دنیا. به فرمایش امام راهب قدس سره روح شریف، ایشون می‌فرمود که از استادشون مرحوم شاه‌آبادی که هر دو از اولیاء الله بودن، نقل می‌کردن که مرحوم شاه‌آبادی استاد ما می‌فرمودن که کسی که محبت دنیا داشته باشد وقتی از دنیا هم می‌خواد برد بیرون، در حال مرگ هم بر خدا غضبناکه، با خشم و غضب با خدا وارد میشه بر خدا. برای این جهت که اون وقتی که عزرائیل برای قبض روحش میاد، چون این محبت به دنیا دارد و عاشق و شیفته دنیاست، محبوبش دنیاست، عزرائیل میاد میخواد ببریدش، یعنی میخواد از محبوبش جداش کند. این که محبت به فرزند دارد، محبت به زن دارد، محبت به خانه دارد، به پول دارد، به مقام دارد، وقتی میبیند که عزرائیل میاد میخواد از همه این محبوبها او رو جدا کند، غضبناک میشد. و شون فرمودن که نعوذ بالله که انسان با حالت غضب بر خدا وارد بشه دیگه، تکلیفش معلومه، غضبناک بشه بر خدا. این هم یکی از آفتهاییست که برای انسان هست. و غیر گفتار، اصولا یک عالم دین وقتی اهل دنیا باشد و محبت دنیا باشد، غیر گفتار و نوشتارش عملا مردم را به سوی دنیا توجه میدهد و از آخرت دور میکند. عملا اگر مثلا مردم ببینن که ما هم اینان همونجور حالا دنبال دنیا هستیم و این ور میزنیم و اون زر میزنیم و تلاش میکنیم و جدیت میکنیم، همینطور که مردم میکنن ما هم میکنیم، امیدت خب چرا ما نکنیم؟ مردم عملا میان در این دارن. یکی از گرفتاری های ما در این زمان اخیر همین گرفتاری های ما روحانی. الان که دستمون به یک کاری رسیده، سابقا دستمون به خیلی کارا نمی رسید دیگه، اما الان بیشتر می رسه، مخصوصا یه مقداری افراد بالاتر. دستمون که رسیده، ما هم سعی میکنیم که از مردم عقب نباشیم، بلکه ما هم همونجور بکنیم، مگه نتونیم همونجور مثل مردم بگیریم دنباله؟ یه حالت تجمل پرستی و شیفتگی مال دنیا اخیراً در بین مردم ایران بعد از خاتمه جنگ به وجود آمده که متاسفانه ما طلبا هم همین در میهن مسیح داریم سعی میکنیم و با عملمون هم داریم هم به نظام ضربه میزنیم و به اسلام ضربه میزنیم، مردم رو مایوس میکنیم. مردم هم خوب میفهمن دیگه، مردم رو مایوس میکنیم. من نمیدونم این پاسخی رو چگونه میدیم. این یکی از گرفتاری هاست. و باز از آثار این که انسان اهل دنیا و محبت به دنیا باشد اینه که در صرف بیت المال آزاد خودش حساب میکنه، هرچی توانست در صرف بیت المال اگر دستش رسید کوتاه نمیاد. شما طلبه ها اوائل طلبگیتونه، دستتون به جایی نمیرسه، مسئله وقتی که آدم یه مقداری دستش به یه جایی میرسه، یه شغلی، یه مقامی، وقت از هر طریقی از وجوهات آدم سوء استفاده بکنید، وقتی که دستش میرسه خودش، خانوادهش، خیشانش، برادرش، از کنم که فرزندانش، اینا مادامی که سیر سیر نشن به دست بعدی نمیرسد. این هم از مشکل بود، حالی که اسلام همه اینا رو مساوی میدونه. یه طلبه گوشه مدرسه اگر به اقل زندگی محتاج باشد، یه طلبه اگر برای 200-300 هزار تومان که میخواد ازدواج کند، برای 300 هزار تومان، 400 هزار تومان، 200 هزار تومان محتاج باشد، نتونه ازدواج کند، اما او کسی که دستش میرسد هر چه میتوند بولعد و بخورد و هیچ. اینا آفتهای علمه، نمیتوند اینها جایز باشه، اسلام اینجور نمیخواد. من در خاتمه سخنم یک شرح کوتاهی از یکی از اساتیدمون در اصفهان خدمتتون عرض میکنم که آدم بدونه که نه همه هم علما اینجور نبودند. یه استادی داشتیم در اصفهان، مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن عالم، یه پارچه نور بود، یه پارچه معنویت بود، تجسم یافته اسلام بود، هر چه میگفت عمل میکرد، اون چی میگفت عمل میکرد. این مرد بزرگوار استاد شرح لمعه و معالم ما بود. من اکثر کتابای شرح لمعه رو در اصفهان خدمت ایشون خوندم، معالمم خدمت ایشون خوندم. اما خیلی آدم وارسته و زاهد و پاک و معنویت، از اون علمایی بود که نگاه بهش آدم را متوجه خدا میکرد. سخن که میگفت، اخلاق که می گفت، اخلاقش از دل بر می خواست و به دل می نشست. این مرد بزرگوار از مجتهدین بالا بود، یعنی اگر الان بود یقینا اعلم از علما بود، تقریبا یا اعلم یا در ردیف علمای بالا بود. اما شلوم هم می گفت و معالم می گفت. این مرد خودش عقیدمند بود از لحاظ اجتهاد که سهم امام مادامی که ساداتی باشند مستحق باشند باید به تتمیم سادات داد و سهم امامو به غیر اهل علم تجویز نمی کرد. عقیده خودش این بود، مشهد بود از کردم. یه عقیده ایست بعضی از علما داشتن که باید سهم امام را مادامی که سادات مستحق است به سادات داد، اگر نباشد وقت میرسد به اون مصارف دیگر. ایشون خودش عقیدش این و خودشم سید نبود. این عالم بزرگوار از نجف که آمده بود اصفهان نمیتونه سهم امام مصرف کنه، موقعیتش هم در اصفهان بالاترین موقعیت ها بود. عالمی بود که در اون زمان کازرونی ها از تجار معروف اصفهان بودن، مرید ایشون بودن، مسجدی ساخته بودن، ایشون تو مسجد اونها هم نماز میخوند، سهم امام هم بهش میدادن، امکانات هم داشت، اما از سهم امام یک قرون استفاده نمیکرد، بلکه عقیده خودش این بود که سهم امام نمیشه مصرفش. به فرزندانش هم نمیداد، پسر طلبه هم داشت، دو تا پسراش طلبه بودن و ایشون به اونها نمیداد. برای اینکه زندگیش اداره بشه منبر میرفت، منبر را انتخاب کرده بود برای که بتونه زندگیش اداره کنه از غیر سهمیه ما. دقت بکنید ببینید چه جوری است، نفس چقدر باید قوی باشه. یه پسری داشت طلبه بود در قم، بعد از که ما رفتیم قم ایشون طلبه خیلی خوبی بود. در اون زمان این آقا مای 30 تومن میفرستاد برای این پسرش در قم که درس بخونه، پسرش طلبه بود. یه وقت این پسرش به من گفت که شما میری اصفهان به پدر من بگو که این 30 تومن به جای ما نمیرسه، یه مقدار زیادترش کن که ما بتونیم زندگی بکنیم. من رفتم خدمت ایشون، عرض کردم آقا، استادمون بود، گفتم که آقا رضا اسمش بود، گفتم آقا رضا خیلی طلبه خوبیه. گفتم خیلی هم درس خوب میخونه، هم تقواش خوبه. شون فرمود گفتم ای الحمدلله تنها کافی نیست، ایشون زندگیش اداره نمیشه به 30 تومن، شما یه مقداری بیشتری به ایشون عطا کنید. ایشون فرمود فلانی تو که میدونی من چون عقیدم اینه که سهم امام را در مرحله اول باید به سادات داد، من خودم مصرف نمی کنم، این 30 تومنم که میفرستن برو از پول منبرمه. با اینکه پسرش طلبه بود میتونست توجیه کند، بگید که خب حالا پسرم طلبه است باشه مثل طلبه دیگه، اما اینقدر مقید بود و خدا میدوند نمیتونم بیشتر از این بدم و نداد. گفت به همین جور زندگی بکند مثل سایرین زندگی بکند، نداد که نداد. ایشون برای ما طلبه ها عصرای پنجشنبه جمعه درس اخلاق میگفت، سعی میکرد طلبه ها رو همیشه به زهد و به بیتوجهی به دنیا سوق میداد تقریبا اینجوری، و خودش زن سفارش میکرد که چه کار بکنید که نفت کمتر مصرف بکنید. سابقا یه چیزایی بود بهش میگفتن چراغای نفتی بود، بهش میگفتن لامپای، چیزی بلندی بود، شاید خیلی شما ندیده باشید یا تو موزه ها دیده باشید. این چراغ چراغ رسمی بود که ما طلبه ها تو حجره مون داشتیم از چراغ. ایشون میفرمود که این فتیله این چراغ را بیارید از اون، یه چیزی اسپانیا بهش من کویزه نمیدونم حالا، این بالا میگفت فتیله بالا بکشید که از اون سطح چیز برد بالاتر که نفت کمتر مصرف کند. خودشم تو حجره تو مجلس جده بزرگ یه حجره داشت، شبها مطالعه رو همونجا میکرد، خودشم همین کار رو اونجا میکرد. تو حجرش که میرفتیم حجرش هم همین جور بود. یه خونه داشت همون نزدیک مدرسه جده بزرگ بود، تو بازار بود، در بازاریا بسیار موجه بود، بسیار بهش علاقه داشتن، همونجور مسجد جده بزرگ هم نماز میخوند. یه خونه داشت، یه خونه چند اتاقی بود، محقری بود. این خونه هم مال خودش نبود، مال خانومش بود، ارث به پدرش رسیده بود. از اول توی خونه زندگی کرد، با همین خونه هم جنازش هم از تو همین خونه بردن بیرون. چند تا بچه داشت که البته بچه هاش هم مختلف، ولی به اونها هیچی. بچه هاش بعضشون برای این جهتی که خب باید زندگی کنن میرفتن دنبال کسب و کار، چون کاسب بودن، یکی دوستون هم طلبه بودن که مخلوق بودن، همینطور که هست زندگی خودش در خوراک، در پوشاک، در وضعیت عیناً همینجور. اما در معنویات وقتی که صحبت میکرد عشق از این چشماش همینطور جاری بود. خدا رو که میگفت، نام خدا رو که میبود، از باطن ذات به خدا مؤمن بود. به سادات هم اینقدر علاقه داشت که نمیشه دیگه که چقدر علاقه داشت. سعیش این بود که همه دختراشو به سادات بده. آدم عجیبی بود. این زندگیش بود. من این جمله های آخری هم از آخر زندگیشون عرض کنم. این مرد بزرگوار، ما قوم بودیم، ایشون بیمار شده بود و مبتلا شده بود به تراموشی. بعض علما مثل علامه طباطبایی هم همین کسالت را پیدا کرد، ایشون هم همین کسالت فراموشی را پیدا کرد، همه چیز را فراموش کرد، یادش نبود. من اون روزهای آخر یه مدتی چند سالی تو خونه بود، خیلی هم لاغر و ضعیف بود. روزهای آخر من یه سفری از قم رفتم به اصفهان، رفتم منزل ایشون به دیدنشون. پسرش طلبه بود در قم، گفتم میخوام برم خدمت حاج آقا. گفت خیلی خوب وقتی رفتی، سلام منم برسون اگر متوجه شد. من رفتم خدمت ایشون، تو رخت خواب نشسته بود، یه جسه بسیار ضعیف بود، تو رخت خواب نشسته بود. سلام کردم، گفتم که من ابراهیم امینی هستم، عاشق ابراهیم هستم. ایشون مقداری فکر کرد، هیچ یادش نیمد که من کی هستم. با ای که چندین سال من خدمتشون درس خونده بودم، یادش نیمد. گفتم آقازادتون آقا رضا آجعفر به من گفت سلام بزن. آجعفر سلام رسوندن خدمتتون. ایشون هیچی یادش نیامد، هیچ کلن یادش رفته بود همه چی. من نشستم، یه مقدار زیادی اونجا نشستم، از این حالات و از این وضعیت و اینا نگاه میکردم، گریه میکردم. بعد قدری که نشستم، یه وقت ایشون شروع کرد به صحبت کردن، یه آیه خوند، بعدش حدیثی خوند، شروع کرد به موعظه کردن. قریب نیم ساعت موعظه کرد. بعد از خاتمه این موعظه‌شم روزه از علی اصغر رو خوند، یعنی یه منبر نیم ساعته‌ای تقریبا همش را از اون آیه اول و حدیث و همینطور موعظه و آخرشم روزه. این مرد همه چیز یادش رفته بود الا خدا، الا معنویت، الا آخرت، الا پسرش یادش رفته بود، اما اینا رو یادش بود. اینا میموند، اونایی که اهل خدا باشن، اهل دین باشن، اهل معنویت باشن، اینجور براشون این حالات میموند. این گونه افراد سابقا ما زیاد داشتیم، در هم اصفهانمون زیاد بودن، البته علمای دیگه هم بودن، اما اینجور نبودن. ما استاد دیگه هم داشتیم، اما هیچ اونا رو دوستشون نمی داشتم و دوستشون نمی دارم. شاید درس هم خیلی خوب می گفتند، اما چیز دیگه از تو درسشون که آدم می نشست همون دنیا رو می دید. با صحبتشون که می نشست دنیا رو می دید، تو خونهشون که می رفت دنیا رو می دید. اما اونی که من رو مجذوب کرده بود و واقعا عشق می‌ورزیدم بهش، رضوان الله تعالی همین معنویات بود. اسلام میخواد همه علمای دین اینجور باشن. من در خاتمه برای که زیاد وقت شما رو نگیرم نتیجه گیری کنم از سخنم. برادران، خواهران، شما اول جوانیتونه، اگر شما از حالا مقید باشید به تهیه اخلاص و همتون آخرت باشد و سعی کنید خودتون رو غرق دنیا نکنید، تا آخرم میتونید برید و میتونید یه عالم وارسته خوبی باشید، میتونید هم زندگی معمولی داشته باشید، زندگی معمولی، و هم میتوانید بهترین خدمت را نسبت به اسلام و مسلمین انجام بدید. مبادا از حالا از خودتون غفلت کنید. اگر از حالا غفلت کنید بعدن نمیتونید. شواغل دنیا اون چنون آدم رو میکشد و ریشه در دلش میکند که دیگه بعدن نمیتوند جداشون کند. سعی کنید شما از هم حالا خوب باشید و میتوانیدم باشید و هیچ منافات هم ندارد به این که شما هم زندگی داشته باشید، شما هم شغل داشته باشید. هیچ من دعوت به زهدی که ترک دنیاست نمی کنم و اسلامم نمی گد. اما این سعی کنید که این حالت رو در خودتون از حالا به وجود بیارید و تا آخرم ادامه بدید انشاءالله. پروردگارا ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما، ما را از بندگان راستین خودت قرار بده، ما را از علمای بالله قرار بده، محبت دنیا را از دل ما بیرون ببر، ما را شیفته مال و جاه و مقام قرار مده، محبت خودت و ذکرت و یادت و جهان آخرت و اهل بیت را در دل ما بیفکن. پروردگارا یاری کنندگان اسلام را یاری بفرما، خدمت گزاران اسلام را توفیق عطا بفرما، مقام رهبر، مقام معظم رهبری در پناه خودت مؤید و منصور بفرما، فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، ما را از سربازان راستین امام زمان قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.